حضرت صاحب کلش میارن برای چی میان؟ برای اینکه گسترش بدن عدالت را.
انتظار ظهور اون بزرگوار این انتظار حضور یک جهان پر از عدل و داد است.
سخن انتظار،
تلاشی برای تبیین فعالیت‌های مهدوی از دیدگاه صاحب نظران.
یا مهدی 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 ادرکنی یا مهدی ادرکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر پیامبر مهر و رحمت و ائمه اطهار و سلام به شما مهدی باوران. به برنامه سخن انتظار خوش آمدید. در این برنامه دیدگاه مهدی پژوهان رو از نشست‌های مهدوی تقدیم شما علاقمندان می‌کنیم. این هفته بخشی از مباحث میزگرد علمی 12 همایش بین المللی دکترین مهدویت رو پخش می‌کنیم که در مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام در قم برگزار شد. در این همایش فعالان کانون‌های مهدویت و مهدی پژوهان دانشگاهی به بیان دیدگاهشون در حوزه مهدویت پرداختند. آقای دکتر احسان پور اسماعیل از مهدی پژوهان دانشگاهی از کسانی بود که در این نشست علمی مقاله برگزیده خودش رو با عنوان فرجام بشریت در تطبیق نگرش اسلام و مسیحیت ارائه داد.
در عصر کنونی ما ایدئولوژی های مختلفی داریم که برای آینده بشر صحبت هایی دارن، برای فرجام بشریت مطالبی دارن. بهترین گزینه در شناخت و دریافت آینده دریافتی است که دین ارائه میکنه. در میان ادیان مختلف اسلام به عنوان مدعی کامل ترین و البته کامل ترین دین و مسیحیت به عنوان پرطرفدارترین دین در منابع پژوهشی هر محقق میتونه در مسائل مختلف مورد ارزیابی قرار بگیره. وقتی که تطبیق کردیم این دو آیین رو با یکدیگر، حدود 20 مورد مشترک رو احصا کردیم در حوادث قبل و بعد از ظهور امام عصر علیه السلام و حاصلش این مقاله شد. به یقین خبر از آینده در اسلام در زیر مجموعه قرآن مجید مطرح میشه، چرا که ما معتقد هستیم قرآن کتابی است جامع علوم مختلف هست، چه علوم گذشته، چه علوم حال و چه علوم آینده. و در کنار اون سخنانی که اطرت به عنوان اطلاع از غیب در جامعه مطرح میکنند منبع این آیین هست. از اون طرف در مسیحیت هم باور خودشون هست و هم قرآن هم از این حقیقت یاد میکنه که حضرت عیسی علیه السلام در مقاطع مختلف زندگیشون واگویه هایی از آینده داشتن که آیات قرآن در این زمینه مطالبی رو مطرح میکنه. بنابراین مسئله آینده نگری و فرجام شناسی میتونه در مسیحیت به این گونه ارزیابی بشه که اون جایی که با اسلام تطبیق داره و تحریف نشده رو بتوانیم مطالب مشترکش رو در بیاریم. اگر بخوایم نمای کلی جهان قبل از ظهور رو مورد بررسی قرار بدیم، چند شاخصه رو در بین مکتب اسلام و مکتب مسیحیت ملاحظه میکنیم: انحراف و فساد، مرگ و میر فراوان، بلایای طبیعی از جمله این موارد هست. مثلا وجود مقدس پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند و کسر الجور و الفساد و زهل المنکر. ایام قبل از ظهور هنگامه ایست که بیداد و فساد زیاد میشه و ناشایست پدیدار میگردد. خب این مفهوم شما میتونید بذارید کنار مفهومی که حضرت عیسی علیه السلام به نقل از ایشون در انجیل آمده است که به جهت افزونی گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد. درباره مرگ و میر فراوان تعبیر حضرت رضا علیه السلام رو داریم که تعبیر قتل بیوه رو میکنند و سوال میشه که البیوه به چه معناست و حضرت رضا علیه السلام میفرمایند که پیشاپیش این امر کشتار مدامی که سرد نمیشه و سستی پیدا نمیکنه و از شدت اون کاسته نمیشود. از اون طرف مفاهیم انجیل رو ملاحظه میکنیم که میگوید اما چون جنگها و اخبار جنگها را بشنوید مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این حوادث ضروری است لیکن انتها هنوز نیست. خب بلایای طبیعی را هم یک اشاره بکنم که دقیقاً اون چیزی که در حدیث شریف پیامبر آمده است که ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی الاختلاف من الناس و الزلزال، بشارت باد بر شما هنگامی که مردم بر اختلاف و چندگانگی هن و همزمان با زلزله سخت قیام میکنه. خب در این زمینه هم ما ملاحظه میکنیم که در انجیل ها مطالبی هست که قحطی ها و زلزله ها در جای ها پدید خواهد آمد. حالا بحث بلایای طبیعی خیلی مفصل تر البته در روایات ما آمده است. زیر مجموعه سوره بقره 155 هم مطالبی رو حضرات معصومین فرمودن. بیا بیا
بیا بیا او خواهد آمد، او خواهد آمد و زمین سرشار خواهد شد از عطر خوش ظهور.
شنوندگان برنامه سخن انتظار، آنچه شنیدید در میزگرد علمی بخش دانشگاهی از 12 همایش بین المللی دکترین مهدویت ایراد شده بود. در این برنامه در این خصوص بحث میکنیم که اسلام و مسیحیت درباره ظهور مهدی موعود باورهای مشترکی دارند که تکیه بر این مشترکات اصلی ترین نیاز امروز جهانه. در این جلسه آقای دکتر احسان پور اسماعیل از مهدی پژوهان دانشگاهی و دومین برگزیده همایش، اطلاع از عالم غیب و آینده رو از مشترکات اسلام و مسیحیت در مورد ظهور بیان کرد. ادامه این جلسه به بیان دیگر مشترکات اسلام و مسیحیت در خصوص نشانه‌های ظهور و پیش از ظهور اختصاص داره. با سخن انتظار و دکتر پور اسماعیل همراه باشید.
اگر وارد بحث نشانه‌های ظهور بشیم، آیاتی از آسمان، موعدهای دروغین، نشانه‌های حتمی، آرماگدون میتونه موارد مشترک میان ما و مسیحیت باشه. خب یکی از جلوه‌های قدرت الهی در آسمان تعریف شده. پیشینه استفاده از عذاب‌های آسمانی برمیگرده به عصر پیامبر و در تقسیم اتفاق‌های پیش از ظهور امام عصر علیه السلام، آسمان دارای جلوه خاصی است و در آموزه های حضرت مسیح علیه السلام آمده است که آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید می گردد. بنابراین با بررسی علائم ظهور موعود اسلام به آیتهای متفاوتی در آسمان خواهیم رسید که حالا البته این آیات می تونه تقسیم بندی بشه. مثلا یکی فریاد و ندای آسمانی است که امام صادق علیه السلام از اون یاد می کنه که وقتی اون در آسمان پدید میاد، گردن دشمنان خدای عزوجل فرو افتاده و خاضع می گردد. و یا گرفتگی خورشید و ماه که ویژگی خیلی خاصی است که در خیلی از احادیث آمده است، من جمله این حدیثی که ملاحظه می کنید مرحوم کلینی در الکافی نقل کرده است که امام باقر علیه السلام می فرمایند اتفاقی در آفرینش در آسمان می افته که برخلاف محاسبات منجمی خواهد بود. از اون طرف در اناجیل هم ملاحظه میکنید که میفرمایند که و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه و نور خود را خواهد و ستارگان از آغاز فرو ریزند و قوتهای افلاک متزلزل میگردند. بحث بعدی بحث موعودهای دروغین هست که هم در منبع قرآن و حدیث در اسلام و هم در منابع انجیل ما ملاحظه میکنیم. حضرت مسیح هشدار میدهند که مدعیان دروغینی خواهند آمد و خودشونو به جای مسیح موعود جا خواهند زد، که ما ملاحظه میکنیم بر اساس آماری که خود مسیحی‌ها ارائه کرده اند طی دو قرن 18 و 19 در انگلستان بالغ بر 6 نفر به نام مسیح موعود ظهور کردند، اختشاش کردند. و در اسلام هم داریم نمونه هایی، مثلا علی محمد باب رو داریم یا محمد احمد سودانی رو داریم که اینا ادعای مهدویت داشتن. بنابراین باز یکی از نکات مشترک ما و مسیحیت بحث هشداری است که حضرات معصومین به موعودهای دروغین دادن. بحث نشانه های حتمی مطرح میشه که خب یه بحث بسیار پرچالشی است. با این حال تو یک جنبندی شاید بتوانیم بگوییم که 5 نشانه پیش از قیام حضرت حجت علیه السلام به عنوان نشانه حتمی میتونیم ازش یاد بکنیم: صیحه آسمانی، خروج صوفیانی، فرو رفتن در بیابان و قیام یمانی و شهادت نفس زکیه. این صفتی که حالا در ارتباط با حتمی بودن مطرح میشه یه دقت نظر میخواد، و اون دقت نظرم اینه که بله، برخی از موارد رو ما میتونیم به صورت مشترک بیان بکنیم، اما تمام این علائم، تمام این نشانه ها در زیر مجموعه موضوع بسیار مهمی به نام بدا قرار خواهد گرفت، و اون این استش که خدای متعال میتواند نشانه های ظهور امام علیه السلام رو برطرف کنه و اصل ظهور که وعده الهی است رو زودتر محقق کنه. بنابراین نیک است که همه رسانه ها، همه مبلغان دینی به جای پرداختن به بحث نشانه های ظهور به موضوع ظهور امام علیه السلام بپردازند، به بحث پیوند معنوی ما با ساحت قدس مهدوی بپردازند، و خود ما هم به جای اینکه در انتظار علائم ظهور امام علیه السلام باشیم، در انتظار ظهور خود حضرت حجت علیه السلام باشیم. بحث آرمگدون رو جست گریخته دوستان بزرگوار شنیده اند، اون نبرد نهایی حق و باطل در آخر الزمان. البته خب به تعبیر بعضی از اندیشمندان نام شهری در منطقه عمومی شام هم هست، جنگ عظیم اونجا رخ خواهد داد که تو منابع وقتی تطبیق میکنن روایت امام باقر علیه السلام رو در زیر مجموعه آرمگدون میدونن و روایاتی از این دست رو با اون مطلب میان تطبیق میدن، نوع اندیشمندان در حوزه مهدویت.
این سبب المتصل بین الارض و السماء،
مبادا در به رویم بسته باشه، نگاه پاکت از من خسته باشه، مبادا هجر و زنجیر فراقت چنان ابروی تو پیوسته باشه، منو دریا و موج و ساحل دوست، شدم آغشته با آب و گل دوست، خدا یاری کند شاید که یک بار نشیند مهر ما هم در دل دوست.
اینا طالب بدم المقتول بکربلا.
دوستان گرامی، از اونجایی که بخش مهمی از آموزه مهدویت توجه به آینده و ضرورت آمادگی، برنامه ریزی و زمینه سازی برای شکلگیری آینده مطلوبه، همکاری و همفکری و تکیه بر مشترکات افراد و گروه های منتظر موعود میتونه گامی مهم در این مسیر باشه. در این باره دکتر احسان پور اسماعیل از مهدی پژوهان در میزگرد علمی بخش دانشگاهی 12 همایش بین المللی مهدویت به بررسی و تبیین وظایف و تکالیف منتظران در اسلام و مسیحیت پرداخته. به گفته ایشون دعا و صبر بخشی از این مشترکات.
بحث بعدی ما بحث تکلیفی است که منتظران، حالا چه منتظران ظهور امام عصر علیه السلام، چه منتظران بازگشت حضرت عیسی علیه السلام دارن. باز در اینها هم ما یه مفهوم مشترک میبینیم: یک، دعای بر موعود، دعوت بر صبر و انجام تکلیف. این سه موضوعی است که میتوان در بین اسلام و مسیحیت به عنوان مبحث تطبیقی نگریست. برای حضرت مهدی علیه السلام، برای اون موعود، دستور به دعا کردن داده شده است. دستور صریح حضرت مسیح علیه السلام این است، و اتفاقا این نشان می‌دهد که حضرت مسیح علیه السلام برای خودشون دعا نمی‌خوان، بلکه به تعبیری برای ظهور پسر انسان بشریت رو به دعا فرا می‌خونن. امام عسکری علیه السلام هم از اون طرف روایت بسیار سترگی دارن که اصلا شرط حفظ مسلمان رو در عصر غیبت امام عصر علیه السلام توفیق بر دعای فرج امام عصر علیه السلام معرفی میکنن: افقه فیها لدعاء به تعجیل فرجه. بنابراین یکی از نقاط مشترک ما بحث دعا کردنه. البته قطعا هیچ مکتبی در جهان پیدا نمی کنید شما مثل شیعه به این میزان به ادعیه و دعای معصور از اهل بیت علیه السلام اهتمام داشته باشه و اون رو سرلوحه زندگی خودش قرار بده. بحث بعدی دعوت به صبر هست. نباید عجله کرد برای تحقق این امر. بنابراین نگاه میکنید ببینید که عثمان ابن سعید نائب امام عصر علیه السلام، اولین نائب خاص حضرت، از خدای متعال میخواهد که اللهم فصبرنی علی ذلک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت. عجله ما نداریم تو بحث ظهور امام عصر علیه السلام، بلکه هر فردی باید تمام تلاشش رو بکنه که به تکلیف خودش عمل بکنه و اون زمانی که خدای متعال بخواهد موعود خود رو از پس پرده غیبت به در آید. بنابراین خوشا به حال کسایی که اون عصر رو درک میکنن به تعبیر پیامبر، خوشا به حال اونهایی که خودشون رو آماده میکنن و انجام تکلیف خودشون رو در این عصر به درستی پیگیری میکنن. بحث نهایی ما بحث فرجام جهان هست. اولا وعده حتمی امام زمان یا پسر انسان، بازگشت مسیح علیه السلام و دجال یا آنتیکرایست و زمان ظهور در این بحث مورد ارزیابی قرار میگیره تا اون چرخه عدد 20 ما در واقع تکمیل بشه. اولا ظهور امام عصر علیه السلام وعده حتمی خداست. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. خدای متعال گارانتی داده، خدای متعال تضمین کرده است و ان الله لا یخلف المیعاد. خدای متعال در وعده خودش هرگز تخلف نمی کنه. بنابراین ظهور مقوله است که در علم مکنون الهی ثبت شده، اما در زمان ظهور بحث دیگری است، اختلاف نظره. ابو هاشم جعفری از امام جواد علیه السلام پیرامون این روایتی بود که عرض کردم در ادامه توضیح خواهم داد، پیرامون حتمی بودن خروج سفیانی و امکان بدا صحبت میکنن و حضرت میفهمن که آیا ممکن هست بدا صورت بگیره و حضرت تایید میکنن. بعد در اون لحظه ابو هاشم پا رو فراتر میذاره و میگه که آیا در اصل ظهور امام عصر علیه السلام هم ممکن هست بدایی صورت بگه؟ حضرت میفهم نه، اصل ظهور وعده خداست و حتمیست و باید انجام بگیرد.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
سخن انتظار،
رسانه دینی، صدای ملی،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. همراهان معارفی، شناخت مشترکات ادیان در انتظار موعود امم از ضرورت‌های جامعه منتظره که میتونه مانع غافلگیری، ناکارآمدی و عقب موندن ما از تحولات جهانی و منطقه‌ای بشه. این هفته از 12 همایش بین المللی دکترین مهدویت بخشی از میزگرد علمی بخش دانشگاهی رو پخش میکنیم. در این نشست علمی آقای دکتر پور اسماعیل از مهدی پژوهان دانشگاهی مقاله برگزیده خودش رو با عنوان فرجام بشریت در تطبیق نگرش اسلام و مسیحیت ارائه داد. دعوت میکنم به بخش دیگری از دیدگاه ایشون توجه کنیم.
یه بحثی داریم تحت عنوان امام زمان یا پسر انسان. مستر هاکس در قاموس کتاب مقدس اشاره میکنه که کلمه پسر انسان 80 بار در عهد جدید به کار رفته، فقط 30 مورد اون با حضرت عیسی در واقع تطبیق داره و این همون بحثی است که ما در بحث قبلی هم اشاره شد که ما قائل هستیم به بازگشت حضرت مسیح علیه السلام و در کنار پسر انسان، پسر انسان رو با نام امام عصر علیه السلام تطبیق میدیم. باز اگر عزیزان علاقه داشتن در این حوزه مطالعه داشته باشن، مقاله در این زمینه بنده دارم که تطبیق بین مفهوم دجال در اسلام و آنتیکرایست در مسیحیت هست که رو سایت منده است، این هم میتونید مطالعه بفهمید چون وقت من زیغ شده. در واقع ما معتقد هستیم بر اساس روایاتمون حضرت عیسی علیه السلام در واقع در مقابل دجال خواهند ایستاد. درباره زمان ظهور هم به ما گفتن هرگز وقت تعیین نکنید، بلکه آماده ظهور باشید و هر کسی که وقت تعیین کنه کذب الوقاتون، دروغ گفته است. بنابراین با صراحت در انجیل ها ملاحظه میکنید که میفرماید از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع نداره، حتی ملائکه آسمان بجز پدر و من. جهان بعد از ظهور رو هم اگر بخوایم بررسی بکنیم، فقط به این بسنده بکنم که در آن روزگار عدالت در سراسر گیتی در واقع خودش رو نشان میدهد و این تعابیر رو باز در اسلام و مسیحیت میتوانید دقیقاً مورد ملاحظه قرار بدهید. یاوران موعود شاخصه هاشون در اسلام و مسیحیت اشاره شده است. بنابراین حکومت امام علیه السلام در کنار یاورانی در گسترش عدالت خواهد داشت، عدالتی که سلطنت امام علیه السلام شرق و غرب جهان رو فرا میگیره و خدای متعال به دست امام علیه السلام دین خودش رو آشکار میکنه، اگرچه مشرکان کراهت داشته باشن. بنابراین حکومت امام علیه السلام یک حکومت جهانی است. همین تعبیر رو شما در انجیل لوقا به عنوان مثال ملاحظه میکنید و صاحبان آخرین حکومت جهان کسانی هستند که تا به حال ضعیف واقع شدن، اهل بیتی که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. و باز همین تعبیر رو در واقع در بحث مسیحیان میبینید که ای مساکین، زیرا ملکوت خدا از آن شماست، خوشا به حال شما که اکنون گرسنه اید زیرا که سیر خواهید شد، خوشا به حال شما که الحال گریانید زیرا خواهید خندید. و آخرین بحثم مرگ شیطانه که آنچنان که در منابع ما آمده است برای شیطان وقتی تعیین شده است، این وقت تا روز ظهور امام علیه السلام. تو تطبیق انجیل یوحنا هم شما در واقع در بحث مرگ شیطان ملاحظه میکنید که مطالبی در این زمینه مطرح شده است. بنابراین ما شاهد نقاط مشترکی بین اسلام و مسیحیت هستیم. این بحث رو باید به گونه ای مطرح بکنیم که آنچه که در دین ما به عنوان یک اصل مطرح شده است رو مورد تطبیق قرار بدیم، نه آنچه که در واقع در آموزه های مسیحیت آمده است.
بررسی باورهای مهدوی از منظر شخصیت‌ها و اساتید برجسته دین
در برنامه سخن انتظار.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود بسازد، پرده بدرد جمال عدل که دائم ماه نماند به زیر ابرو در آید.
خوش باش دوران غم روز.
رادیو معارف.
یوسف زهرایی گردم فدایت، گردم فدایت.
عزیزان، از مباحث مهم در انتظار پویا یادآوری مداوم ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و آمادگی آگاهانه در مورد ظهور ایشونه. این آمادگی ابعاد مختلفی داره که هر منتظری بنابر شرایط زمانی و مکانی خودش آمادگی هایی رو در این زمینه فراهم میکنه. 12 همایش بین المللی دکترین مهدویت با همین هدف برپا شد و گفتگوهای علمی نشست دانشگاهیان هم در این زمینه بود. بخش پیش رو بازتاب پرسش و پاسخ این نشست علمی بعد از ارائه مقاله دکتر پور اسماعیل.
مطرح میکنن که آیا در این 5 موردی که مطرح شد به عنوان این که به احتمال زیاد جزء نشانه های ظهور امام علیه السلام باشه، ما تطبیقی رو داریم تو بحث عرض میکنم که با مسیحیت، که بنده به مواردی اشاره کردم، مثلا بحث آیاتی از آسمان. چیزی که بسیار مسلمه و به نظر میرسه که ما همه ما باید در واقع یه تحولی در نگرش مهدویت از خودمونشون بدیم، اینه که در واقع در انتظار امام عصر علیه السلام باشیم، نه در انتظار نشانه های ظهور امام عصر علیه السلام. من تمام مطلبم در واقع تو این مقاله تذکر به این نکته است، چون واقعیت هم اینه که الان جامعه ما و رسانه های ما بیشتر به این حوزه میپردازن که ما هم منتظر نشانه های ظهوریم. اینا همه یک نشونه است که ره گم نشوده. یعنی چی؟ یعنی به ما گفتن که امام علیه السلام روز جمعه ظهور میکنه. آیا امکان داره روز جمعه ظهور نکند و مثلا روز پنجشنبه ظهور کند؟ بله. بنابراین این جمعه سنگ نشانی است که ره گم نشود و من و شما باید، حضرت میفرمایند انتظر الفرج صباحا و مساء، شب و روز در انتظار مولاتون باید باشی، که اگر این لحاظ بشه تمام این بحثا، تمام این آنچه که در مورد نشانه ها گفتیم در واقع چون بداپذیره ما رو به حوزه دیگری در واقع فرا میخواند.
آیا غیر از دعا و نیایش حرکت عملی هم باید صورت بگیره؟
قطعا یکی از وظایف ما همین هستش که تلاش بکنیم که امام علیه السلام، الان اشاره کردم، یاورانی خواهد داشت. خب این یاوران رو باید ما تو دل این جهانی که داریم درش زندگی میکنیم، اگرچه این جهان تاریکه، اگرچه این جهان جهان مثبتی نیست، اما این یاور ما مسئله سم تشریفیانن، از همین مردم قرار هست حکومت جهانی خودشون رو گسترش بدن. بنابراین یکی از ابعاد انجام تکلیف این هستش که اصلا انتظار یعنی همین پویایی که من نسبت به هدف خودم داشته باشم، اون هدف جلب رضایت امام علیه السلام، که باید در واقع من به واجبات خودم عمل کنم، محرمات رو ترک کنم و جامعه رو به این سمت بکشم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. سخن انتظار، کاری از گروه فقه و اندیشه.
دوستان گرامی، امروز از 12 همایش بین المللی دکترین مهدویت بخشی از ارائه مقاله میزگرد علمی بخش دانشگاهیان رو پخش کردیم. این میزگرد در مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام در قم برگزار شد و در این نشست آقای دکتر پور اسماعیل با گفتگو درباره فرجام بشریت در تطبیق نگرش اسلام و مسیحیت به سوالهایی هم در این باره جواب داد. یکی از حاضران با نگاهی انتقادی از ایشون خواست که توضیح بده بنابر چه مبنایی احادیث پرتعداد درباره نشانه‌های ظهور رو زیر سوال میبره. دکتر احسان پور اسماعیل:
ببینید، من هرگز با اینکه رشته بنده علوم قرآن و حدیث هست، هرگز در صدد زیر سوال بردن روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین نیستم، نه بنده، نه اساتیدم، نه بزرگترها، هیچ کس این روایات زیر سوال نمیبره. ولی ببینید، این روایات در یک ظرفی واقع شده است و آن ظرف، ظرف علم غیبه، آگاهی از غیب. خود اهل بیت مطلب رو فرمودن، فرمودن که تمام آنچه که ما در مورد آینده میگوییم بداپذیره. شما اگر روایات بدا رو بررسی بفرمایید، چون اهل مطالعه هستید و گویا با احادیث آشنا، ملاحظه میکنید که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که اگر آیه از قرآن نبود، من تمام آنچه که در آینده اتفاق میافتد رو دقیقاً اشاره بهش میکردم. بنابراین ما معتقدیم یکی از اساساً ویژگی های حجت خدا در روی زمین این هستش که از آینده آگاهی داشته باشه. شیخ مفید رحمت الله علیه یکی از ادله، شاید این جالب باشه، یکی از ادله امامت امیرالمومنین علیه السلام آگاهی حضرت از غیب میداند، همین که از آینده امیرالمومنین سخن گفته و خلفای اول تا سوم هیچ کس اصلا نتونسته در مورد آینده حتی یک کلمه مطلبی بگه. جالبه، مثلا ما تو بحث ادله امامت میریم بحث نص رو مطرح میکنیم، بحث معرفی پیغمبر رو مطرح میکنیم، بحث قدیر رو مطرح میکنیم. شیخ مفید میفهمن که خود همین که از آینده سخن میگوی امیرالمومنین، این یعنی حجت خداست. بنابراین هرگز ما اجازه یک چنین کاری رو هم نداریم. اما همون روایاتی که در واقع در بحث پنجگانه، دهگانه، سیزدهگانه که بله برخی از علما تا مثلا دیگه زیر 20 تاست نهایتا گفتن حتمی، همونا رو هم شما باید بیارید تو این مجموعه که امکان دارد نشود. امکان داره، چرا؟ اینکه ما نمونه های زیادی داریم که مثلا عذاب داره برای بنی اسرائیل نازل میشه، با دعایی که مطرح میکنن یک بار عذاب برداشته میشه. و اتفاقا شما اگر باز ادبیات اهل بیت رو مقدار نزدیکتر بشیم، حتی خیلی اوقات مقصر رو کمکاری ما شیعه معرفی میکنن که شما نیومدین این زمینا رو آماده بکنید تا فضا میرسه به اونجا که این نشانه ها یکی یکی محقق بشه. بنابراین ظهور در دست ماست اگر بخواهیم.
از همراهی شما عزیزان با برنامه سخن انتظار صمیمانه سپاسگزاریم. امروز درباره مشترکات اسلام و مسیحیت در خصوص نشانه های ظهور و پیش از ظهور مطالبی عرض کردیم. امیدواریم این مباحث رضایتتون رو جلب کرده باشه. تا هفته آینده و تقدیم بخش دیگری از مباحث نشست علمی دانشگاهیان در 12 همایش دکترین مهدویت، شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار و درود بر امام زمان حضرت مهدی موعود ارواحنا فدا.
یا ابن الحسن روحی فداک، متى ترانا و نراک، فليس محبوبی سواک، فليس محبوبی سواک.